بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما قرار شد ان شاء الله به فضل الهی این مسئله مباحث قناع در واقع فقه القناع رو ادامه بدیم، با عنایت به این که توفیقی پیدا کردیم در تابستان یه چند جلسه فرمانشات حضرت آقا رو در واقع دنبال میکردیم، ادامه بحث رو بر همون منوال ادامه میدیم. یعنی ابتدا جنبندی فرمانشات آقا رو که تو موضوع قناع و موضوع شناسی قناع تقریبا یه بخشش رو انجام دادیم جمع میکنیم، بعد هم برنامه عبارات شیخ رو که در جلسه پایانی عرض کردیم باید در چند محور جنبندی بشه جنبندی میکنیم، و سعی میکنیم انشاءالله کلمات بعضی دیگر از فقها، مخصوصا کلمات هست امام را در این رابطه، کلمات محقق خویی را در این رابطه انشاءالله ملاحظه کنیم تا ادامه بحث. ما اجمالا به عنوان جنبندی مباحث که فاصله هم پیش آمد در بحثامون، بحث ما به اینجا رسید با در عبارات حضرت آقا، که حضرت آقا یک در واقع بحث جدی با شیخ داشتن سر مفهوم عرفی قناع، و در واقع اصل درگیری این بود که جناب شیخ مفاهیمی رو که و تعاریفی رو که لغویین از قناع ارائه کرده بودن رو بیان کرد و به این مفاهیم اشکال گرفت. دو اشکال شیخ به این مفاهیم گرفته، یکی این که ما میدونیم که این تعریفی که از قناع ارائه شده در کلمات اکثر لغویین محرم نیست قطعا، این مفهوم اعمیست که به این اعمیت براش حرمتی کسی قائل نیست. اشکال دومی که شیخ گرفتن این که این قطعا مفهوم عرفی قناع نیست. حضرت آقا در واقع در این جهت با شیخ اختلاف داشتن، و اختلافشون به این بود که ایشون بیان فرمودن که حق داره شیخ که بگه اینها حرام نیستن، ولی این مفهوم عامی که حرام نیست معناش این نیست که مفهوم عرفی قناع هم این نیست، و اون چه که لغویین در این باب گفتن در واقع باید به قول لغویین اعتماد کرد، و این مفهوم اعم رو از لغوی به عنوان مفهوم قناع خلاصه پذیرفت. تعبیری که آقا داشتن اگه خاطرتون باشه این تعبیر بود که اولین درگیری آقا با شیخ بود که ما قبلا بهش پرداختیم. آقا فرمایش فرمودن که خب شیخ اشکال کرده که معلوم است که همه این مفاهیم حرام نیست، و یک اشکال دوم این که قناع بر آنها صدق نمی کنه. چرا؟ شیخ فرموده همه این مفاهیم اشاره به یک مفهوم معین عرفی است. آقا اشکالشون درگیریشون با شیخ از اینجا بود، اولین و مهمترین درگیری آقا با شیخ اینه که وجه تأمل آن است که اگرچه علم به عدم حرمت این مفاهیم قطعی است، یعنی شیخ حق داره که حرمت متوجه این مفهوم عام قناع نیست، من بگم قناع مد و صوت، ترجیع و صوت، تحسین و صوت، ترقیق و صوت، خب معلومه این مفهوم عام قناع قطعا حرمت نداره. اما ادعای دومی که شیخ کرده که عدم صدق قناع بر آنها را نمیتوان پذیرفت، این اولین درگیریه با شیخ. آقا میخواد بفرماید نه، از نظر ما به همه اینها قناع گفته میشه و اینا واقعا قناعه، و این که شیخ گفته اینا قناع نیست رو ما زیر بار نمیره. چرا؟ که گفتیم ریشه این اختلافی که بین مدعای آقا و مدعای شیخ وجود داره برمیگرده به این حیث استدلالی که ما باید روش نظر بدیم. زیرا معلوم است که شأن لغوی فقط بیان معنای لغت است، نه اشاره به مفهوم معین خارجی. شیخ ادعا کرد که اینها اشاره دارن به مفهوم معین عرفی، آقا فرمودن نه، لغوی کارش بیان معنای لغویه و لذا اینا به مفهوم معین عرفی اشاره نکردن، بلکه به معنای حقیقی لغوی اشاره کردن. که اونجا قبلا عرض کردم ریشه این درگیری اینه که باید بگیم اگر واقعا ابهامی در تحدید این معنا وجود داره عرفاً، باید لغوی اشاره کنه. اگر ابهامی وجود نداره، خلاصه حق با آقاست. آقا ادعاشون اینه که چون ابهامی وجود نداره و معنای دقیق قنا روشنه، لازم نیست لغوی اشاره کنه به تحدید این معنا. لذا تعبیر آقا این بود که نه اشاره به مفهوم معین خارجی مگر در مواردی که بیان دقیق معنا با خصوصیات متمایز کننده آن دشوار باشد. پس ببینید اصل مطلب روشنه که اگر تحدید معنا با خصوصیات دقیق دشوار، لغوی وظیفه داره تحدید کنه معنا رو. اگر خصوصیات معنا با قیود دقیقش دشواری نداره، نه دیگه، لغوی معنای حقیقی رو میگه، لازم نیست تحدیدش کنه. اختلاف بین در واقع آقا و شیخ سر اینه. شیخ میگه تحدیدش دشواره، لذا لغوی باید این کارو بکنه، و چون این کارو نکرده ذکر مفهوم عامش به درد ما نمیخوره. آقا میفرماد نه، چون دقیق خصوصیات دقیق معنا دشواری نداره، لغوی وظیفه خودش رو انجام داده و اونم معنای حقیقی رو بیان کرده، لذا معنای حقیقی همون معنای عامه. این اولین درگیری. درگیری هم همطور که ملاحظه میکنید صغرویه نه کبروی. یعنی مسئله بر نمیگرده به این که کسی اختلاف نظر داشته باشه سر مأموریت لغوی. لغوی کارش بیان معنای حقیقیه و تحدید دقیق این معناست در جایی که شناخت قیود معنا سخته. این همه اینا قبول دارن، شیخ قبول داره، آقا هم قبول داره، اینجا اختلافه که در قنا چی؟ در قنا از کدوم دسته هست؟ آقا معتقده که چون مفهوم عرفی قنا روشنه و مبینه و تحدید دقیقی لازم نداره، همین معنایی که لغوی گفته باید بهش اعتماد کرد و معنای حقیقی رو دونست. این اولین نزاع مهمی است که ما باید الان با در واقع بررسی عبارات شیخ تکلیف این بحث رو روشن کنیم. یه نزاع که قبلا هم اشاره کردم. بعد لذا نتیجه میگیرن که بنابراین نکته دوم، اون چه که لغویین گفتن معنای عام قناس و این معنای عام قنا معنای لغوی قناس، معنای حقیقی قناس. ناگزیر معنای حقیقی قنا همین است که لغت شناسان، یعنی اکثر لغت شناسان گفتن، ولی این معنا بسیار گسترده تر و فراگیرتر از چیزی است که عرف عام به آن قنا گفته می شود. بله، اگه این طور باشه معنای حقیقی قنا میشه عام، معنایی که الان تو عرف عام بهش قنا یا آواز میگن میشه خاص. این نکته دوم درگیریه، خوب دقت کنید. چون اگر ما عام و خاص رو قبول کردیم، گفتیم نکته دومی که باید رسیدگی بهش بکنیم اینه، اگر قبول کردیم که یک معنای عام میداریم به نام قنا که لغویین میگن و معنای حقیقی قناست، یه معنای عرفی داریم به نام قنا که این معنای عرفی خاصه، به تعبیری که آقا اینجا به کار بردن، گسترده تر و فراگیرتر از چیزیست که عرف آن با آن قنا گفته می شود، و قنای عرفی و غیر آن را در بر می گیرد. ما قنای عرفی میشه خاص نسبت به اون معنای عام قنا. اختلاف دوم پیش میاد که حالا تو اون معنای عام قنا موسیقی مطرحه یا مطرح نیست. اگر من گفتم ترجیع و ترقیق و تحسین صوت و مد صوت و اینا حتما تو یکی از دستگاه‌های موسیقی جا میگیره، اون موقع معنای عام قنا توش موسیقی قرار بگیره، دیگه ما مجبوریم ملتزم بشیم که تو معنای خاص قنا که همون آواز عرفی موسیقی صادقه. این اختلاف دومه که باید روشنش کنیم. ما حالا یک دو سه داریم میکنیم که دیگه بحثا رو مفصل گفتیم تو چند جلسه، اینا رو جمع‌بندی کنیم که تکلیف روشن بشه. چرا؟ چون فرض بر اینه که من یک معنای عام قنا دارم که لغوی میگه و معنای حقیقی قناست، و یک معنای عرفی برای قنا دارم به نام مثلا آواز، که این معنای آواز خاص نسبت به اون عام با این تعبیری که به کار میبرن. این معنا بسیار گسترده تر و فراگیرتر از چیزی است که در عرف عام با آن قنا گفته میشود، و غنای عرفی و غیر آن را در بر میگیرد. اگه اون قنای عرفی را در بر بگیر، اون موقع باید سوال کنم موسیقی اینجا عنوان موسیقی کجاست؟ آیا موسیقی در قنای عام وجود داره؟ آیا موسیقی خلاصه یه چیزی است که در قنای عام نیست؟ اگر موسیقی با اون مبنا که من بگم هر در واقع صوت ترجیح داره، هر صوت تطریب داره، هر صوت تحسین شده ای، هر مد صوتی تو دستگاه موسیقی تعریف میشه، اون معنای عام که معنای حقیقی قناست میشه موسیقی. اون موقع باید توی خاص قنا باشه، قنای عام خود به خود باید موسیقی هم باشه. خب آقا نسبت به اینم یه عبارتی دارن که اینم محل اشکال شد. خلاصه دقتی باید بکنیم سرش. لذا اگر نسبت عام به خاص ملتزمی و ملتزمیم که تو اون عام موسیقی هست، یکی از نقاط اختلاف و درگیریه. اینم نکته بعده که حالا عبارت این نکته رو من چون داریم جمع‌بندی میکنیم داشته باشیم. آقا تعبیرشون اینه: بلکه مراد تعاریف اهل لغت همان مفهوم عامی است که در زبان عرب برای هر صدایی غیر از تکلم عادی به کار می‌رود، که با شنیدن و ترنم و ترجیح از حنجره انسان خارج می‌شود. این معنای عام قنا که لغویین اکثر هم اینو گفتن و ما هم گفتیم معنای حقیقی قناست. خب این البته بنابراین که شامل آواز یعنی قناع عرفی هم میشه، ولی ذات تعبیر میکنن همان گونه که شامل همه قرائت قرآن و صوت قرآن و اذان و هر گونه چیزی میشه، شامل آواز هم میشه، آواز خوانندگان زن و مرد رو نیز شامل میشه، که اینا شواهدش آوردن دیگه، ما فعلا کار نداریم. خب این اگه این طور باشه، ایشون خلاصه این نکته رو تحقیق کردن که خلاصه ما آواز رو به عنوان مفهوم عرفی خاص نسبت به اون عام میدانیم، ولی حواسمون رو باید بدیم که نسبت این آوازه با موسیقی چیه. فرمودن همچنین از قیود تعریف قنای عرفی این نیست که بر اساس علم موسیقی و در قالب یکی از دستگاه‌های معروف آن باشد. حالا ما اینجا گیر کردیم، این گیر دومه. گیر اول اون نزاع بین ایشون و شیخه که نزاع صغرویه در مأموریت لغوی نسبت به بحث قنا، که اون عام درست کنه در مقابل خاص، عام لغوی حقیقی و خاص عرفی. گیر دوم اینه که آقا میخوان بفرمان این معنای آواز که قنای عرفیه لازم نیست بر اساس علم موسیقی در قالب یک از دستگاه‌های معروف آن باشه. چرا؟ زیرا این از لوازم اعم آن است. خب این یه مقداری ابهام پیدا کرد. تعبیرشون این بود: زیرا هر صدایی که و هر صدایی که از دهان انسان خارج می شود هرگاه همراه با کشیدن و ترجیع باشد، یعنی قنایه به معنای لغوی باشه، مطابق با یکی از دستگاه ها خواهد بود. خیلی خوب ببین، دقت کنید، ما تمام سوال اینه. اگر اینو قبول کردیم که اون قناع عام مطابق با یک دستگاهه، پس اون قناع عام موسیقیه. اگه اون قناع عام موسیقیه دیگه نمیتونیم اینجا بگیم این آوازه میتونه موسیقی نباشه. آواز که قناع عرفیه و فرض بر اینه که خواسته بگیم موسیقی نباشه. میتونیم بگیم برای درست شدن آواز موسیقی بودن شرط لازمه، ولی شرط کافی نیست. اینه میتونیم بگیم چون عامه بالاخره. اما نمیتونیم بگیم آواز برش صدق موسیقی نمیکنه. این گیره، این گیره دو اختلاف دومه که بعد عبارتهای اینا رو خوندیم که گفتیم این یکی از بحثهای جدی ماست که این بحث دوم ماست. بحث سومی که در واقع اینجا باز به عنوان اشکال و محل بحث جدی مطرحه اینه که مسئله در واقع اطراب و مطرب بودن نسبتش با در واقع قناع عام و خاص چیه. این نکته سوم فرمایش آغاز که خودشون هم خیلی مرتب این سه نکته را در واقع باش کار میکنن. ما اصل درگیریمون تو موضوع قناع سر این سه نکته است. ایشون میخوان بفرمان که نه، در اطراب هم نه در قناع عام دخالت داره، لازم نیست که هر قناع عامی اطراب داشته باشه و این معلومه. لذا قناع عام گفتیم حرمتی برای اون عام قناع مطرح نیست. بله قناع عام تطریب داره، تطریب یعنی ترجیع و ترقیق و تحسین و با این مفاهیم، اما اون قناع عام اطراب لازم نیست داشته باشه. یک، این مدعای اولیش. ایشون میخوام بفرمان تو قناع خاص که آوازه هم لازم نیست اطراب وجود داشته باشه، اطراب مقدمش نیست. چرا اطراب مقدمش نیست؟ به خاطر اینکه آوازه عرفی لازم نیست حتما مطرب باشه. آواز عرفی میتونه درش اطراب باشه، میتونه درش اطراب نباشه. مقدم آواز عرفی اطراب نیست. از تعبیرشون این بود، از آن چه گفته شد آشکار میشود. اگر این کسی که این مدعای آقا را قبول کنه، اون موقع با مشهور فقها ایشون اختلاف پیدا میکنه که شما چرا قناع عرفی را به صوت مشتمل علی طرب معنا میکنید، به مطرب معناش میکنید. شون میگه نه، ما اینم قبول نداریم. از آن چه گفته شد آشکار میشود که تعریف قناع به کشیدن صدا همراه با ترجیع طرب آور جای تأمل دارد. مطرب بوده تطریب و بیارید تو معنای خاص، چون گفتیم این خاص نسبت به اون عام، تطریب مقدم معنای عام قناع، تحسین ترقیق مد ترجور تعبیر میکن. تطریب رو میتونید بیارید و باید بیارید، که ما همینجا تو بحث قبل گفتیم موسیقی هم باید بیاریم چون عامه. اگه قبول دارید که هر تطریبی تو دستگاه موسیقیه، اما نه اطراب رو باید بیارید. نباید بیارید. چرا؟ زیرا مشهور لغویین اطراب رو نیوردن، تطریب رو آوردن، تحسین و ترقیق و مد رو آوردن. بعد اینجا وارد یه بحثی شدن با صاحب قاموس که اون قاموس در مقابل مشهور خلاصه اختلاف نظری با اینا داشت که اونو بحث کردیم. اما فعلا جنبندیمون این سه نکته است. عام می داریم به معنای لغوی و حقیقی قناع، خاصی داریم به معنای قناع عرفی و آواز. در نسبت موسیقی با این عام و خاص باید بررسی بشه. این دو، نسبت اعتراب رو باید با این عام و خاص بررسی کنیم. این سه. حضرت آقا خلاصه در جمع‌بندی این بحث که ما دیگه نسبت نباید بحث اعتراب رو بیاریم و اعتراب نه مقدم قناع عام که معنای حقیقی و لغوی قناعه، نه مقدم قناع خاصه که معنای عرفی قناعه، اینجا درگیر هست. یک اشکالی میخوان بگیرن به شیخ اعظم که شیخ چرا به صاحب مفتاح الکرام اشکال گرفته. صاحب مفتاح الکرام اضطراب را به تطریب برگردونده، که اگر اضطراب به تطریب برگرده باز به یه معنا معید فرمایش آغاز کرده، اضطراب به یه معنای دیگری قید جدیدی نیست. شیخ اشکال گرفته به صاحب مفتاح الکرامه که شما نمیتونید تفعیل و افعال یکیش کنید، این مستلزم اشتراک لفظیه که قبلا عبارتاشو خونده. صاحب مفتاح الکرامه گفته نه، این اعتراب همون تطریبه. شیخ میگه نخیر، طرب رو به خفت خلاصه ناشی از شدت اندوه و در واقع سرور معنا میکنن، این طربه. اعتراب از این طرب در میاد، تطریبم از همین طرب در میاد. شما اگر اعتراب و تطریب رو یکی کردید یعنی چی؟ یعنی ما دو معنا برای خلاصه ماده داریم که یکی رفته شده اعتراب، یکی شده تطریب. چه اتفاقی افتاده؟ اگر یه معنا داریم خود دیگه شما نمیتونید در واقع این کارو بکنید. لذا باید در واقع خلاصه بپذیرید که در واقع اعتراب مقدمیت داره، خفت ناشی از شدت حزن و شدت سرور رو مقدم کنید، بلا فتوا به اشتراک لفظی باید بدید که توضیحات شو دادید. آقا هم اینجا گفتیم با شیخ درگیر شدن، اینم میشه درگیری در واقع دوم آقا با شیخ. تو موسیقی هم اون درگیری که درگیری وسطه، درگیری جدید که بله چرا نمیشه شیخ ما این کار رو بکنیم. مشهور اهل لغت آمدن گفتن که حقیقت قناع آن به تطریبه، چرا شما چیز میکنید، اشکال میگیرید؟ و ما بعضی از اونا را هم دیدید که اضطراب و تطریب رو اینطوری یکی گرفته، چرا چه اشکالی داره این حرف خلاصه صاحب مفتاح الکرامه؟ اولا، ثانیا چه اشکال داره ما از یک مبدأ دو تا معنای مشتق بگیریم؟ چه اشکال داره؟ یعنی فرضاً بکنید که اضطراب یه معنا داشته باشه، تطریب یه معنا داشته باشه، اشتراک لفظی پیش نمیاد. مبدأشون یه معنا داره، میره تو این مشتق یه معنا پیدا میکنه، تو این مشتق یه معنای دیگه پیدا میکنه. افعالش یه معنا داره، تفعیلش یه معنا داره. چه اشکال داره؟ افعالش مثلا بشه اضطرابی که همون سبکی ناشی از شدت حزن و سرور، تفعیلش بشه مثلا همون تطریب و ترقیق و تحسین و مد و اینجور حرف ها. چه اشکال داره؟ یعنی میخوان بگن شیخ اشکال اشتراک لفظی اصلا واضح نیست، چرا باید اشتراک لفظی در ثلاثی مجردش میش بیاد؟ اینم اشکال دوم. اشکال سومش هم گرفتم به شیخ که جناب شیخ اصلا بعضی از محشین مکاسب خواستن بگن خود این که دوتا مشتق اتفاق افتاده و هر کدومشو یه اضافه معنایی داره از شواهد اشتراک لفظیه، چه اشکال داره؟ خیلی جا به ما میگن که در واقع این مشتقات و اشتقاقات دلالت میکنه بر تعدد معنا، چه عیب داره؟ اوامر و امور دلالت میکنه بر اینکه ماده ام دو معنا داره، اضطراب و تطریب دلالت کنه بر اینکه ماده طرب دو معنا، چه اشکال داره؟ یه لذا سه اشکال دارن بشه که اولا اگر قبول کردیم در ثلاثی مجرد ثلاثی مزید ما دو معنا هست، خود این دلیل اشتراک لفظی استیحاش نداره اشتراک لفظی. ثانیا اصلا اشتراک لفظی هم لازم نیست، ماده یه ماده است اما در مشتق که رفته دو تا معنا پیدا کرده. و ثالثا ما اصلا فرمایش شما رو قبول نداریم، ما مطابق با اکثر لغویین میخوام بگیم قوام معنای حقیقی به تطریب، تطریبم تحسین و ترقیقه. آقا در واقع عرض کردم در این سه نقطه اصلی با شیخ و مشهور درگیره، سه نقطه اصلی. و در یه نقطه هم مشترکن باشون، نقطه اشتراک شنوند. نقطه اول اختلافشون اینه که آیا مأموریت لغوی بیان معنای عام در غنا یا در واقع تحدید قیود خاص معناست. ایشون میگن در غنا همون بیان معنای عام کافیه چون معنای عرفی روشن و لازم نیست تحدید کنه. شیخ میگه نه، چون معنای عرفی روشن نیست و تحدید اتفاق بیفته. این اختلاف اول. اختلاف دوم اینه که در اون معنای عام موسیقی دخالت داره به عنوان یکی از دستگاه ها، وجودی دستگاهی از دستگاه های موسیقی در اون تطریب و ترقیق و اینها، و اگر دخالت داره در معنای خاص غنا یعنی غنای عرفی، باز موسیقی دخالت داره یا نداره. این اختلاف دوم. اختلاف سوم اینه که در معنای عام و خاص اطراب دخالت داره یا نداره. ایشون میگن نه موسیقی، که حالا موسیقیش یه ابهامی داشت که حالا دوباره میخونیم تو جنبندی عبارتشون رو، موسیقی رو میگن خدمت شما دارم، اطراب هم تصریح میکنن که دخالت ندارن، نه در عام دخالت دارن نه در خاص دخالت دارن. منتها اشتراکی که با حرف شیخ دارن اینه که بله، معنای عام که درش اطراب دخالت نداره، حالا موسیقیش ابهام داره بعد عرض میکنم، قطعا حرام نیست. این معلوم و مسلم و روشنه، معنای عام حرام نیست. در این نکاتیست که در واقع در فرمایشات حضرت آقا ما تو اون 7-8 جلسه جمع‌بندی کردیم و خلاصه اختلافات ایشونه. لذا اینجا جمع‌بندی که ایشون میکنن اینه که حاصل همه آنچه گفته شد این است که آن قنایی که در روایات از حکم آن پرسیده شده عبارت است از آن حقیقت عرفی شناخته شده، قناع عرفی، قناع خاص عرفی و متداول نزد مردم که هیچ قومی و هیچ عصری خالی از آن نیست. خب این عام، در واقع این خاص، قناع عرفی خاص، حالا این جنبندیشون قناع عرفی خاص مورد سؤاله نه قناع عام. خب یک، اهل فسق و لهو و غیر ایشان از آن را به کار میبرن. قناع عرفی در بین اهل فسق هست، در بین قرآن خونا هم هست، از آن گو هم دارن اینا. یک، گاهی همراست با ساز و آلات موسیقی است و گاهی چنین نیست. با آلات موسیقی گاهی وقتا میاد، گاهی وقتا هم نمیاد. گاهی موجب عروض اطراب میشه اون سبکی، گاهی وقتا هم نمیشه. اینطوری. گاهی با کلامه، گاهی بی کلامه. عرف میان این قنا و دیگر صداهای کشیده شده و ترجیع دار در قرائت قرآن و اذان به ذکر مراسی به صورت متعارف تفاوت می‌گذارد. این در واقع خلاصه فرمایش ایشونه. بر این اساس مفهوم قنایی که مورد سوال بوده متقوم به اطراب به معنای ایجاد طرب و به این که اهل فسوق و فجور، اهل فسق و فجور آن را به کار گیرند و به صدای خوش به همراهی با ساز و به این که در قالب ردیف و دستگاه موسیقی باشد، این گیرمون میگه این قناعه دیگه با اینا لازم نیست باشه. باشه یا نباشه قناع عرفیه. به این که همراه با کلام یا کلام باطل باشد یا لحوی باشد نیست. همه این قیود اخص از مفهوم قناع عرفیه و هیچ کدام از آنها داخل در مفهوم آن نیستند، بلکه مفهوم آن همونیست که گفته شد. ببینید اصل فرمایش آغاز، ما جهت سازمانی اگر اون اختلاف صغروی با شیخ رو قبول کنیم از ایشون، خب بحث اولش مشکل نداره. ایشون میگن مفهوم لغوی قناع عامه، یک، و اون عام معنای حقیقی قناست، و معنای لغوی قناص و باید به اکثر اهل لغت اعتماد کرد، اونم توش اعتراب نیست، با تطریب درست میشه، با تحسین و ترقیق درست میشه. معنای عرفی قنا خاصه و اونم درسته. در نکته سومش هم واضحه که ما بگیم اعتراب در معنای عرفی خاص قنا دخالت نداره، لحوی بودن دخالت نداره، ماده باطل داشتن دخالت نداره، اینم روشنه. اما اون وسطیش یه ابهام داره که اون اختلافشون با امام بدن میرسیم، با اون اینه که حالا به این خاصه موسیقی میگن یا نمیگن؟ دستگاه نه ساز، ابزار و کارش نداریم. آیا به این خاصه میگن موسیقی یا نه؟ گفتیم اینجا یه بحثی جدی است که اگر اون تطریبه و ترقیقه و تحسینه مطابقه با دستگاه، این خاصه مطابقه با دستگاه دیگه. این جمله‌ای که اخیراً فرمودن باشه یا نباشه گیر میکنیم درش. اگر از این عنوان موسیقی بگذاریم، یعنی دیگه نگیم قنا و موسیقی، موسیقی رو بذاریم کنار، این دو رو بذاریم کنار، بقیهش منسجمه. در مقابل این سازمان حضرت آقا که مرتب کردن فرماشاتشون رو، مقابل این مدعاهای شیخ رو باید لیست کنی که ما در پایان جلسه پایانیمون، که حالا اینطوری جنبندی نکردیم، آقا رو جلسه جلسه گفتیم، ولی گفتیم جنبندی کنیم که دیگه حالا داریم شروع میکنیم، گفتیم آقا این عبارت شیخ رو من اولهی الاخره ببینن تو موضوع قنا، که اینا رو هم 1، 2، 3 مقابل این فرمایش آقا دستبندی کنیم. اینا رو وقتی مقابل فرمایش آقا دستبندی کنیم، بعد ببینیم بالاخره باید کدوم مسیر رو انتخاب بکنیم. تا انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.